تشیع، هویت و تاریخ. درس دهم. مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام بر مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. بررسی صحت انتساب 50 فرقه به تشیع، شناخت اجمالی ویژگی‌های فرقه فتحیه، بررسی 4 فرقه اصلی معاصر تشیع، شناخت کسانی که سخت‌ترین برخوردهای ائمه علیهم السلام با آنان صورت پذیرفته است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از این جلسه میخوایم به مباحث مربوط به فرقه های تشیع بپردازیم. تا اینجا گفته شد که شیعه و جامعه تشیع مولود طبیعی اسلام و در امتداد رسالت نبی مکرم اسلام بود. از این به بعد میخوایم بگیم که در مسیر شکل‌گیری تاریخ تشیع گروه‌ها یا فرقه‌هایی پدید آمدند که به تدریج اندیشه تشیع رو از مسیر طبیعی خودش خارج کردند یا به صورت ناقص معارف شیعه رو عرضه کردند. البته بحث در باب فرقه های تشیع مثل بحث در باب همه فرقه ها در ادیان الهی جای بحث و گفتگوی فراوان داره. اینکه اساساً این فرقه ها چگونه پدید آمدند، علل و انگیزه های شکلگیری اونها چه بود، از سوی دیگر اینها چه فرقی با یکدیگر دارند، آیا این فرقها اصولی است یا اختلافات در فروع هست. این بحث که سرنوشت این فرقه ها در نهایت به کجا انجام میده و تا چه اندازه اونها فعال هستند و تمایز فرقهی همچنان برقراره. بحث های فراوانی وجود داره و در مباحث علمی هم به این موضوعات پرداختند. ما تلاش میکنیم در دو جلسه به صورت اختصار ضمن معرفی اصل این فرقه ها به برخی از این سوالات پاسخ بدیم. خب در باب فرقه های تشیع یک دیدگاه که دیدگاه مخالفان یا رقبای تشیع هست این است که معتقدند که تشیع حتی اگر اصل واحدی هم داشته اما در مسیر تاریخ اونقدر متفرق و پراکنده شده که دیگه ماهیت واحد و اصول مشترکی نداره. اینها معمولا در کتابهای خودشون، کتابهای فرق و مذاهب، فهرستی از گروههای شیعه رو عرضه می کنند که گاه تا 50 فرقه، 60 فرقه، بلکه بیشتر رو نام می برند. یکی از اهداف این نگارش فرقه های شیعه این است که به نوعی اظهار کنند که شیعه دارای اصالت و مبنای مشترک نیست. از این رو اگر اختلافی وجود دارد و تشتتی وجود دارد این ناشی از فقدان اصالت و اعتقاد اصیل اسلامی است. به هر حال فهرستی از این فرقه های تشیع گفته شده و شیعه رو به گروه های گوناگونی تقسیم کردند. سوال اول این است که آیا این تعداد از فرقه های شیعی که در کتاب های اهل سنت یا برخی دیگر از رقبای تشیع وجود دارد تا چه اندازه درسته؟ و بعد برسیم به این که واقعا اون فرقه های واقعی شیعی کدامند. به عنوان مثال اگر دوستان مراجعه کنند به کتابی مثل مقالات الاسلامیین از ابوالحسن اشعری رئیس فرقه اشاعره، یا مثلا کتاب الملل و النهل از شهرستانی مواجه میشن که در اونجا شیعه معرفی شده است به گروه‌هایی مثل کیسانیه، زیدیه، انواع مختلف از فرقه‌های قلات، گروه‌هایی به نام اصحاب امامیه گفته شده، زراریه، هشامیه، واقفه، یک فهرست بلند بالایی به عنوان گروه‌های شیعی ارائه شده. خب سوال این است که آیا این فرقه واقعیت داره؟ یعنی اینقدر شیعه در تاریخ خودش متفرق و متشتت بوده؟ در مقام جواب باید گفت که این فرقه نگاری ها از واقعیت کامل برخوردار نیست و تصویری که از گروه های شیعه در این کتاب ها ارائه میشه با اون چیزی که در واقعیت تاریخی تشیع هست فاصله بسیار داره. اولا پاره از این فرقه ها اساسا فرقه نیستند و این اسامی جعلی است. ما در اسناد تاریخی هرچی بررسی میکنیم، اسناد بیطرف تاریخی و بررسی شرایط تاریخ تشیع، اساسا از این نام ها در تاریخ خبری نیست و این بعدها ساخته شده و به تشیع نسبت داده شده. مثلا گفته شده فرقه زراریه منصوب به صحابی جلیل القدر امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام به نام زرارت ابن اعین یه فرقه درست کردن به نام زراریه. فرقه هشامیه منصوب است به هشام ابن سالم یا هشام ابن حکم، هر دو از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام. فرقه یعفوریه فرقه درست کردن منصوب به عبدالله ابن ابی یعفور از اجله اصحاب امام صادق علیه السلام. گویا اینها هر شخصیت بزرگ و نامدار و پرتأثیری در جامعه شیعه سراغ داشتن، این رو به عنوان یک عنوان می ساختند و اون رو به یک فرقه منصوب می کردند. نکته اول این است که این اسامی واقعیتی ندارد و این بزرگان از اصحاب ائمه هستند. البته چون دانشمندند، صاحب نظرند، آراء خاصی هم برای خودشون دارند، تحلیل دارند، ای بسا بین این اصحاب در برخی از عقاید اختلاف نظرهایی پدید می آمده و با یکدیگر به بحث و گفتگو می پرداختند. همه اینها درست است و تاریخ هم اون رو تایید می کنه. اما اینکه زرارت ابن اعین فرقه‌ای ساخته باشه به نام زراریه یا هشام ابن سالم به نام هشامیه، اینها هیچ رنگ تاریخی نداره. بلکه وقتی ما وارد این شخصیت ها میشیم و آرا اونها رو بررسی میکنیم، کاملا روشن است که اختلاف نظر اونها مثل اختلاف دو تا مجتهد بوده. یکی در این بحث فقهی رأیی داشته، دیگری رأی متفاوت، یا در بحث اعتقادات مثل همین علمای امروز ما یا در گذشته تاریخی. این اختلافات طبیعی بوده که رخ می داده و خب طبعا عده از مردم شیعه یا علمای شیعه طرفدار یک فرد می شدن، عده طرفدار فرد دیگر. اینها هیچ کدام دلالت بر یک فرق سازی یا گروه سازی نمی کنه. در جای خودش مفصلا این بحث رو مطرح کردیم که اساسا معیار فرقه چیست. این بحثی است که در کتاب‌های فرق و مذاهب به درستی مطرح نشده. ما در چه زمان می‌توانیم به یک گروه خاص در یک مذهب بگیم فرقه؟ به صرف اختلاف رأی و اختلاف اجتهاد آیا فرقه میشه؟ من خواهم گفت که علت این فرقه سازی‌ها و این انبوه سازی گروه‌های شیعه چیست و چه بوده؟ فعلا در مقام این هستیم که بسیاری از این عناوین که در تاریخ گفته شده اینها فرقه نیستن، گروه نیستن، اختلافات اجتهادی است. تا کنون هم هرچه تفحص کردیم، محققان در اینجا طلب دلیل کردند، در تاریخ پاسخ روشنی برای این ادعاها وجود ندارد. پس این گروه اول از این فرقه ها. گروه دیگری از فرقه های نام برده شده در کتب مخالفان، گروه هایی هستند که اختلافات بنیادین و اصولی با تشیع ندارند. مثلا این گروه ها با هم دیگه در اصول اختلاف بنیادی ندارند. اختلاف اینها در تطبیق و مصادیق. در بخش اول گفتیم اختلافات جزئی اجتهادی است. اینجا میخوام بگیم اساسا این اختلافات در تشخیص مصداقی است از اصول تشیع، که البته اون اصول درش مشترکند. برای مثال وقتی ما فرقه فتحیه رو یا واقفه رو یا واقفیه رو مثال میزنیم، اینها از این دستند. فتحیه کیا هستند؟ کسانی هستند که پس از امام صادق علیه السلام اعتقاد دارند که فرزند اون حضرت که عبدالله افتح بود، او جانشین بر حق امام صادق علیه السلامه. یعنی در مسئله امامت، حالا مباحث دیگر که هیچ، عقاید توحید، عدل، هیچ اختلافی ندارند با سایر گروه های شیعی. در بحث امامت، اوصاف امام، ویژگی های امام هم اختلافی ندارند و نداشتند فتحیه با شیعه امامیه و سایر فرق. اختلافشون فقط بر سر این بود که آیا پس از امام صادق علیه السلام جانشین بر حق چیست و کیست؟ به اشتباه سراغ عبدالله رفتند، تا یکی دو نسل، سه نسل اینها احیاناً بودند و این اشتباه ادامه پیدا کرد و کم کم این گروه متوجه شدند که حق با اونها نیست و حق با عبدالله و افتح نبوده، برگشتند به دامن تشیع راستین. ببینید اختلاف در مصداقه. یا مثلاً وقتی گفته میشه فرقه واقفیه، یعنی کسانی که در امامت امام موسی کاظم متوقف شدند. اینا معتقد شدند که امام موسی کاظم، خب در آخر عمر همه در زندان بودند و در خفا به سر می بردند، اینا معتقد شدند که امام فوت نکردند بلکه غیبت کردند و پس از مدتی دوباره ظهور خواهند کرد. ببینید در اصل امامت اختلاف نداشتن، در شرایط امام اختلاف نداشتن، حتی اینا اعتقاد به غیبت دارند. من خواهم گفت که علت پاره از این فرقه ها اشتباهاتی است که در یعنی اشتباه در فهم مطالب و اصول تشیع بود. اینا شنیده بودند که در دوران امامت زمانی رو خواهد داد که امام علیه السلام غائب میشه و اینها از امام صادق علیه السلام شنیده بودند که فرزندم موسی همون شخصی است که قیام خواهد کرد. تعبیر همون تعبیری که ما نام نمیبریم معمولا که باید بایستیم، این تعبیر از امام صادق علیه السلام در حق امام موسی کاظم آمده بود. خب یه عده اشتباه کردند، مدتی هم امام رو ندیدند، تصورشون این شد که امام موسی بن جعفر همون شخص موعودی است که غیبت میکنه و پس از مدتی ظهور میکنه و جهان رو پر از عدل و داد میکنه. این گروه خاص از شیعه خب وقف و توقف کردند، گفتن دیگه سلسله امامان به همین جا ختم شد. عرضم فعلا این است که از بین گروه های نام برده شده برای شیعه، برخی از اینا اختلافشون فقط در مصداقه، آیا این شخص امام است یا اون شخص، و مواردی از این دست. نکته دیگر این است که پاره ای از گروه هایی که به تشیع نسبت داده شده، اینا اصلا گروه های شیعی به معنای مصطلح نیستند. گروه هایی که انحرافی هستند، عقائدی دارند که به کلی نه تنها از تشیع خارج میشند بلکه از اسلام خارج میشند. بسیاری از گروه های غالی، از غلات معروف در تاریخ، درسته که در آغاز اعتقاد به تشیع دارند، اما بعدن بر اثر بدفهمی یا پاره‌ای انگیزه های سیاسی سخنانی گفتند، اعتقاداتی ورزیدند که هیچ مسلمانی اونها را اصلا مسلمان نمی‌دانند. کسی که مثلا معتقد است که امیر مؤمنان صلوات الله علیه و آله و سلم مقام خدایی داره، خب این خود اهل سنت میگن ما اصلا اینا جز گروه های شیعی، پاری از علما و محققان اهل سنت گفتن نه، از گروه های شیعی نیستند، اصلا مسلمان نیستند. پس اگر به عنوان مثال کسی مسلمان بود، معتقد به یکی از مذاهب اسلامی بود، مثلا جزء اهل سنت بود، بعداً ملحد شد، بعداً به فرقه های انحرافی گرایش پیدا کرد، اگر از اصول اسلام خارج شد، دیگه نمیگه کسی یکی از گروه های اسلامی، این فردی است که عقاید باطل الحادی داره. این هم یه نکته است. باز در مورد که چرا ماجرای قلوب رخ داد توضیحی رو عرض خواهم کرد. بله، در بین گروه ها یا فرقه های نام برده شده گروه هایی هستند که واقعا اینها جز فرقه های تشیع هستند، از کسانی هستند که از جریان عمومی تشیع زاویه پیدا کردند و دارای عقاید خاص شدند. خب این افراد رو میشه به عنوان یک فرقه یا گروه تلقی کرد و اونها رو در واقع جز فرقای شیعه برشمرد. اگر قرار باشد ما به صورت دقیق فرقه های تشیع رو نام ببریم، در طول تاریخ 4 فرقه در عالم تشیع بیشتر ظهور پیدا نکرده. عرض کردم بقیه موارد یا اساساً نام‌های بی‌معنا و توخالی است، یا اونا رو نمیشه به عنوان یک فرقه نامید. تشخیص در مصداق هست و این تشخیص در مصداق در بسیاری از موارد رخ میده. از گروه‌های اصلی و فرقه‌های مهم تشیع 4 فرقه مسلم است که میشه اونها رو نام برد. 1 فرقه کیسانیه هستند. اینا کسانی هستند که معتقدند بعد از امیرالمومنین علیه السلام، بنابر نظر بعضی از اونها، یا بعد از امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام بعد از شهادت سیدالشهدا، امام حق محمد ابن حنفیه یکی از فرزندان امیرالمومنینه. این گروه معروف شدن به کیسانیه. حالا چرا کیسانیه گفتن؟ بعضی گفتن کیسان اسم مختار بوده یا اسمی که از سرداران مختار بوده که مختار به داعی محمد ابن حنفیه آمد در کوفه و طلب خون سید و شهدا کرد و پایه اون انقلاب مهم رو گذاشت. بعدها گروهی پیدا شدند که مختار رو در کنار محمد ابن حنفیه قرار دادند و ادعاهایی کردند که به کیسانیه اصطلاحاً معروف شدند. گروه دوم زیدیه هستند. حالا در مورد این فرقه ها در جلسه آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، فعلا معرفی اجمالی اونها رو داریم. گروه دوم زیدیه هستند. همونطوری که از نام این گروه پیداست، اینها کسانی هستند که معتقدند بعد از امام سجاد علیه السلام فرزند کوچکتر ایشان که زید ابن علی است امام برحقه، و فرزند بزرگتر که محمد ملقب به باقر علیه السلام هست اون امام برحق نیست. خب اینها معروف شدن به زیدیه. البته زیدیه من خواهم گفت به صرف این که مصداق امام رو اشتباه کردند، خب مانند فتحیه، مانند واقفه، مانند این گروه ها هستن، نباید اونها رو به عنوان یک فرقه ما نام ببریم. اما چون زیدیه پس از این ادعای حقانیت امامت زید به مسیری رفتند که عقاید جدید و اندیشه های تازه‌ای پیدا کردند، به اون اعتبار ما اونها رو یک فرقه می‌دانیم و از این جهت درست است که بگیم یکی از فرقه‌های شیعه زیدیه است. فرقه سوم معروف به اسماعیلیه هستند. باز فرقه اسماعیلیه منشأ اصلیش اعتقاد به امامت اسماعیل فرزند امام جعفر صادقه، یعنی اصل این اعتقاد از اینجا پیدا شد که گروهی از شیعیان باور کردند که اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام اون جانشین برحقه. البته می دانیم که اسماعیل در زمان خود حضرت، در زمان پدر بزرگوارشون فوت کردند و با فوت او این گروهی که اطراف اسماعیل بودن البته حیران شدند. چه کنیم؟ حالا داستان فراوانه. اینها سلسله امامت رو از اسماعیل منتقل کردند به افراد دیگر و اعتقاد پیدا کردند که فرقه اسماعیلیه بر محور امامت اسماعیل ادامه پیدا کرده. این سه گروه و اما گروه چهارم که بدنه اصلی تشیع رو در طول تاریخ داشته، بیشترین جمعیت، بیشترین نفوذ، بیشترین میراث علمی از آن اونه، فرقه امامیه اثناعشریه است که فرقه امامیه اثناعشریه در طول تاریخ نامهای مختلف گرفته. در زمان امام صادق علیه السلام معروف شد این گروه به جعفریه، از زمان امام رضا علیه السلام برخی گفتن قطعیه. خب جعفریه وجهش روشنه، یعنی منصوب است به اون حضرت. قطعیه چرا گفتند؟ باز حالا اینجا دو قول وجود دارد، ولی ظاهرش این است که اینها قطع کردند به امامت امام رضا علیه السلام. بی از زمان امام رضا علیه السلام این سلسله، سلسله امامت تا حضرت حجت سلام الله علیه همینطور ادامه پیدا کرد و این گروه کسانی هستند که از اینجا قطع پیدا می کنند و مسیر امامت رو تا انتها طی می کنند. معروف است این گروه به امامیه. هرگاه ما میگیم امامیه منظورمون همین بدنه اصلی و این خط اصیل تشیع هست که هم در اصول از معارف تشیع پیروی کرد، هم در تطبیقات اون مصادیق رو به درستی شناخت و از طریق اون مصادیق راه هدایت رو از خط نبوت ادامه داد تا به انتها. حالا مخالفان وقتی میخوان از این گروه، گروه امامیه نام ببرند، تعبیر روافض میکنند، میگن اینها رافضی هستند. حالا منظورشون از رافضی چیست؟ یعنی اینها رفض میکنند امامت یا خلافت خلیفه اول و دوم رو. بنابر یک تعبیر، بنابر تعبیر دیگر گفتن اینها نه، رفض کردند امامت زید رو. تو بعضی از کتاب ها نوشته شده گفته رافضی، چون اینها رفضوا امامت زید، امامت زید رو انکار کردن، که از نظر ما این درست نیست. در جای خودش گفتیم واژه رافضی و رافضه قبل از آمدن زید به کوفه و قیام زید از سوی مخالفان نسبت به شیعیان، شیعیان امامی مطرح بوده. و درست این است که اطلاق قول به رفض برای این است که این گروه در کنار پذیرش حقانیت و احقیت امامت امیرالمؤمنین، امامت سایرین رو هم به صورت قاطع نفی و رفض میکنند. این چهار گروه، گروه‌هایی هستند که میشه اونها رو ما به عنوان گروه‌های اصلی تشیع به شمار بیاریم. و اگر دقت کنیم، محققانی که در تاریخ تشیع کار کردند و خواستند انتساب درست بدند، همین چهار گروه رو به عنوان گروه‌های شیعی می‌دانند و بقیه رو توضیح میدن که اینها یا اساساً نام بی مسماست یا در حدی این اختلاف هست که فرقه اونها رو نمیشه نامید. در کنار این چهار گروه، گاهی از غلات به عنوان یکی از فرقه های شیعه نام برده شده، مخصوصا بعضی از نویسندگان که به دنبال بهانه‌گیری از تشیع هستند و میخوان نسبت به شیعه انتقادات تند بکنن، سعی میکنن با آوردن غلات در بین فرقه های شیعه این چهره اسیر تابناک تشیع رو خدشه‌دار کنند. خب غلات کیا بودند؟ غلات کسانی هستند، بعد توضیح بیشتر از خواهم کرد، کسانی هستند که اینها مقامات ائمه رو از حد بشری خارج میکنند و به اونها چهره ای میدن که این چهره، چهره خدایی است. اوصافی رو منسوب میکنند که اوصاف الهی است. خب میدانیم که این گروه به شدت از ناحیه اهل بیت و سوی جامعه شیعه طرد شدند، حتی در لسان ائمه علیهم السلام اینها لعن شدند، شیعه رو پرهیز دادند از اینکه نزدیک اینا بشند و با اینها مراوده داشته باشند. سخت‌ترین و شدیدترین برخورد از ناحیه ائمه شاید در طول تاریخ برخورد با غلات. ائمه مخالفان اعتقادی خودشون رو لعن نکردند. کسانی که به اشتباه گاهی اوقات در تشخیص مصداق امامت اونها رو نپذیرفتند، هرگز اونها رو لعن نکردند، با زبان ملایم با اونها سخن گفتند. شاید گروهی که به شدت و به صورت مکرر از ناحیه ائمه مورد لعن قرار گرفتند و از جامعه شیعه طرد شدند، اهل غلو بودند. این رو ما بحث خواهیم کرد، اشاره خواهیم کرد که اینها چه میگفتند و چه عقایدی داشتند که این گونه مورد نقد و طرد اهل بیت عصمت و طهارت قرار گرفتند. به طور خلاصه میتوان گفت که فرقه های شیعه چهار فرقه اصلی و مهم تاریخی هستند و سایر فرقه ها رو ما به عنوان فرقه های تشیع نمی‌شناسیم و نمی‌توان شناخت. در جلسه آینده هم خلاصه از این فرقه ها رو باز خواهیم گفت و هم به ریشه های شکل‌گیری این فرقه ها اشاره می‌کنیم. چرا اساساً این مقدار از اختلاف و تشتت در جامعه شیعه پدید آمد؟ تا جلسه آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.